بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون به اینجا منتهی شد که کسانی که به جمع بین همسران پیامبر و اهل کسا قائل شدند در مورد آیه شریفه تطهیر و اینکه مراد از اهل البیت در این آیه هم همسران پیامبرند و هم اهل کسا، برای قسمت اول یعنی اینکه شامل همسران پیامبر می شود به سیاق آیه استدلال کردند. خب یه بحثی راجع به سیاق انجام دادیم و ماحصل حرف این شد که سیاق معنیش این است که یک لفظی در اول یا پایان و یا در خلال الفاظی یا جملاتی قرار گرفته است که این لفظ میتواند دو تا معنا داشته باشد که یک معناش هماهنگ است با الفاظ و کلماتی که قبل و بعد به کار رفتن و یک معناش هم مغایر با آنهاست، و سیاق قرینه سیاق به این معناست که ما با توجه به الفاظ و کلمات قبل و بعد اون معنایی را از این لفظ استفاده کنیم و برداشت کنیم که هماهنگ با اون معنایی است که در الفاظ قبل و بعد به کار رفته، این که قرینه سیاق. و این جایی هست که شرطش یعنی این که ما بتوانیم این کار را بکنیم از نظر عقلایی و این سیاق قرینه باشد بر این معنا که ترجیح بدیم اون معنا را بر اون معنای دیگر، شرطش این است که موضوع را احراز کنیم که موضوع واحده، یعنی متکلم یا مؤلف وقتی که این کلام را بیان کرده یا تدوین کرده یک موضوع را بحث می‌کرده است، ولی اگر این را احراز نکنیم و احتمال بیاد که ایشون تغییر موضوع داده است و دوباره سراغ موضوع اول رفته، نمیتونیم این کار بکنیم، یعنی این قرینه سیاق نخواهد شد. حالا با توجه به این اصل و قاعده عقلایی که دیگه تفصیلا بیان شد، نه نمیخوام تکرار بکنم، میرسیم به آیه شریفه تطهیر. اینجا عرض کردیم که ما یک وقت سیاق تنزیلی را و نزولی را لحاظ میکنیم، یعنی با این پیش فرض که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت در مقام نزول در خلال آیات مربوط به ازواج النبی نازل شده است، این یک فرضه. این را اصطلاحاً را بهش میگیم سیاق نزولی یا تنزیلی، این یک فرضه. یک فرض این است که بگوییم این سیاق تدوینی و تألیفی است، یعنی در مقام نزول اینجا نبوده است، بعداً توسط پیامبر یا به دستور پیامبر اکرم بنابر یک قول و به اجتهاد صحابه بنابر قول دیگر اینجا قرار گرفته، این می شود سیاق تدوینی و تألیفی. خب حالا ما اول همون سیاق تنزیلی و نزولی را بحث بکنیم. آیا یعنی فرضمون الان این است که این بخش از آیه 33 که هم با کلمه انما یرید الله شروع می شود همینطوری از منبع وحی از خدای متعال توسط جبرئیل همینجوری نازل شده که این جمله وسط آیه های قرار گرفته است که اون آیه ها مربوط به همسران پیامبرن بلا اشکال، اینجوری نازل شده. خب حالا اگر ما بخواهیم این سیاق کلام را، سیاق تنزیلی و یا نزولی را قرینه قرار بدیم، بگیم اهل البیت دو تا احتمال دارد، حالا یا چند تا احتمال دارد، فعلا در این بحث ما دو تا احتمال دیگه، چون سایر اقوال را گذاشتن کنار، بنابراین دو قول داریم بحث میکنیم که اختصاص داشته باشد به اهل کسا، این یک قول که ما میگیم، یا مشترک باشد بین اهل کسا و ازواج که این آیان میگن، عده‌ای از این مفسرین رو کلمین میگن، بگیم که حالا این اهل البیت، یک احتمال این است که مراد از اهل البیت همون اهل کسا باشه، این یک احتمال. یک احتمال هم این است که مراد از اهل البیت عرض می شود که ازواج باشند به اضافه اهل کسا، یعنی ام باشه. دو تا احتمال دیگه، که اهل البیت معنای عامش مراد باشه یا معنی خاصش مراد باشه. اون وقت بگیم خیلی خب، قرینه سیاق تأیید میکند، تقویت میکند کدوم احتمال را؟ اعم را، عام را. این میشه دیگه، یعنی ما میخواهیم با قرینه سیاق، البته حالا آقایون هم اینا نمیگن ها، اینی که دارم بنده تقریر میکنم بیشتر قابل دفاع هست تا اینی که این آیان خودشون گفتن. اونا اصلا یه جوری میگن که مشکل مضاعف میشه. اونا تقریبا حرفشون این هست که از نظر سیاق فقط همسرانن، اینطوری میگن. اگر میگفتن که سیاق یعنی اهل البیت به قرینه سیاق هر دو را شامل میشه، این باز بهتر بود. این نیست که حالا بنده دارم تقریر میکنم. اونا یه طوری میگن که میگن نه، سیاق فقط میگوید همسران، اهل کسا را ما از سیاق دیگه نمیفهمیم و از این آیه ها. در واقع اونا باید اون احادیث بیاد اونا را هم داخل بکنه به عنوان ثانوی، اینجوری میگن. یعنی مشکل میشه، یعنی حرف اینها خیلی انگار تحکمی هست. ولی اینی که بنده دارم تقریر میکنم یه مقدار قابل دفاعتر هست که بگوییم اهل البیت یه کاربرد خاص دارد، بگیم مثلا اهل کسا، یا عام دارد اهل کسا و ازواج، اون وقت به قرینه سیاق بگوییم مراد اون عام است که هر دو را شامل بشه. اگه اینجوری باز میگفتن بهتر بود، ولی حالا اینطور نگفتن، ما هم همین را که بهتر هست تقریر میکنیم. طبق اون حرفی که بیان شد و اون قاعده، شرطش رو ببینیم هست یا نیست. آره، یعنی سیاق رو اگه بخوام بگیریم، به سیاق میگوییم ازواج و بالاحادیث میگوییم اهل کسا هم هستن. حتی تعبیر آقای چند نفرشون، یکی قرطبی داره، یکی همین آقای دهلوی داره، اینا میگن که مثلا تلطفاً کرامتاً، حالا این آیه که شامل مربوط به همسران بوده، با دعای پیغمبر و با درخواست پیغمبر لطف خدا مثلا عمومیت پیدا کرده، اونا هم اومدن. اینطوری میگن، یعنی تعابیر اونها اینجوریه. خوندم خدمتتون دیگه، الان اگه باز مایل هستید. حالا هر دوش را، حتی عرض میکنم با این تقریری هم که حالا بنده دارم تقریر میکنم، که بخواهیم بگوییم که اهل البیت یعنی اعم از ازواج و اهل کسا و به قرینه سیاق استفاده کنیم از قرینه سیاق، اینم مشکل داره. منتها این فرضش بهتر از اون فرضی که آیان میکنن، اون خیلی فرض همچه سر بالایی هست، یعنی واقعا که نه به زور داریم اونها را مثلا به دعای پیغمبر و اینجور چیزا. خب شرط سیاق چه بود؟ شرط قرینه سیاق گفتیم این را تفکیک کنیم، اصل سیاق هست فرض، بله. بعد احراز کنیم که خداوند متعال که این آیات را که نازل فرموده، ما احراز کنیم، یعنی علم پیدا کنیم که خداوند متعال میخواسته است راجع به یک موضوع صحبت کنه و مطلب را بیان بکنه. احتمال این که تغییر موضوع داده باشه از چی؟ از ازواج به اهل کسا، این احتمال باید دفع بشه. بعد فهمیدیم حالا این احتمال نتونیم دفع بکنیم، چون اهل کسا هم مصداق معنونه به عنوان اهل البیت بلا شک هستن دیگه، که اهل البیت علمی شاید خود آقایان هم گفتن، الله مثلا فخر رازی میگفتش که ابنا فرزندان و ازواج، بعد هم حالا گفتن که امیر المومنین هم مثلا به منزله فرزند پیغمبر است و داخل هستن دیگه، علاوه که اصلا ارهام و اقوام پیغمبران، این در اهل بیت بودنشون که دیگه بحثی که نیست، اونم جو اهل بیت هستن. حالا بگوییم که این اهل البیت که در اینجا آمده، احتمال ندهیم که این معنا، این مصداق از اهل بیت مراد باشه، شاید خدای متعال به علاوه بر دلیلی که البته اونو باید بعدا توضیح بدیم که چرا، اون چراش بمانه، اون حرفی که آقای دهلوی گفت حرف درستی است، این باید یک نکته عقلانی عقلایی موجهی باشه حکمی، که کار لغو و سفیهانه و خلاف حکمه، اونا میرسیم انشاءالله. حالا وجهش چه هست فعلا، حالا با توجه منهای اونها با غمزه این هست، و یه احتمال ها چطور دفع بکنیم، اصالت سیاقی داریم که به اون اصالت، به اون از تمسک بکنیم؟ نه، یادتون از دیگه بحث کردیم ما اصالت چیزی به نام اصالت سیاق نداریم، چون اصالت و سیاق یا تعبدیه یا عقلاییه دیگه، این اصل رو از کجا در بیاریم؟ یا بگوییم یک اصل عقلایی هست که شارع مقدس هم رو تأیید کرده، یا بگوییم اصلا خود شارع اینجا یک رویه و سبکی دارد خاص، هیچ کدومش نیست. اما العقلایی که گفتیم مال عقلا متفاوتن، سبک ها مختلفه، همش عقلاییه، یعنی اون کسی که وقتی صحبت میکند یا مینویسد از اول تا آخر یک موضوع هیچ خارج نمیشه، میگن این عقلایی. حالا اگر یک کسی هم آمد تغییر موضوع داد، نهایتا نتیجه کلی گرفت، اونم میگن عقلایی. یعنی ما یک اصل عقلایی نداریم که وقتی یک کسی شروع میکند به تکلم یا نوشتن دیگه حتما از اول تا آخر دنبال یه موضوع میگرده، اینجور نیست. تعبدی هم که ملاحظه فرمودید، قرآن کریم فراوان گاهی در یک آیه گاهی در چند آیه موضوع را تغییر میده. حالا این صناعت بلاغی هم هست، التفات تغییر موضوع دادن، که اون حکمتش رو بعداً عرض میکنیم. بنابراین نه یک مثلا اصالتی سیاقی در قرآن داریم بگوییم قرآن کریم اصل بر این است که وقتی که آیات نازل میشه فقط و فقط راجع به یه موضوع دیگه تغییر موضوع نمیده، حالا کجا این اصل ما پیدا کنیم؟ قرآن خلاف اینه. یا بگوییم عقلاییست که اونم نیست. ولذا کلام مرحوم تبریزی خیلی اینجا دقیقه، که خوندیم عبارتش را، خاطرتون هست که کلام مرحوم تبریزی دیگه جلسه یادتون رفته؟ عجب. بله، کلام میشونه من بخوانم خدمتتون، خیلی عبارت دقیق و جالبی بود. اون آخر بحث بود، البته یه مقدار شاید سریع خوندیم یادتون نمونده. ایشون فرمودن من من ذالک، عبارت اینه، عبارت مرحوم تبریزی اینه. حالا یه بار دیگه میخوانیم دیگه، او روز آخر جلسه بوده با سرعت خوندیم. متاقیل ان صدر الایته و ما بعدها، حالا ممکنه یه ما قبلها هم از کلام ایشون افتاده باشه، چون قبلش هم هست، ایشون داد ما بعدها. متاقیل این صدر الآیه، همین آیه 33 اولش، و قرن فی بیوت کنه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تا میرسه بعد به همین آیه نما. و ما بعدها که آیه یه آیه بعد از این هست، یعنی آیه 34، و قبلش هم چندین آیه هست، احتمال من میدم که این یه ما قبله هایی هم در متن بوده بعدها افتاده، شاید احتمالش هست، لذا من تو که روش انداختم این رو. متاقیل ان صدر الآیه و ما قبلها و ما بعدها فی الازواج، که این یه قدی هم اشکال رو تقویت میکنه، چون دیگه از اون سیاقهای خیلی قوی است، یعنی اونجایی که صدر و قبل و بعد و همه راجع به یه موضوع دیگه ایه. بعد ایشون میفهمه اگر این اشکال بشود، فالقول فیه یعنی جواب این است که ان هذا لا ينكره، من عرف عادت الفصحا فی کلامهم، اگر کسی آشنا باشد به رویه فصحا در کلماتشون ایرا انکار نمی کنه. فَإِنَّهُمْ يَذَهَبُونَ مِنْ خِطَابٍ إِلَى غَيْرِهِ وَيَعُودُونَ إِلَيْهِ. اهل فصاحت این کار میکنن که از یک موضوع میرن به یه موضوع دیگری، خطابی به خطابی برمیگردن. وَالْقُرْآنُ مَمْلُوعٌ وَكَذَلِكَ كَلَامُ الْعَرَبِ وَأَشْعَارُهُمْ. یعنی این یک مطلبی که قرآن انباشته است از این رویه. هر سوره ای را شما بالا قرآن تلاوت میفرمایید ملاحظه کنید با همین نگاه ببینید، شروع میشه هر سوره شروع میشه چندین موضوع بحث میشه، حتی سوره های نسبتا کوچیک گاهی، سوره بقره هم لازم نیست باشه، گاهی سوره های مثلا فرض کنید 30 تا آیه 50 تا آیه اینا. خب پس این حرف حرف دقیقی انصافا، مجموع البیان جلد 78 صفحه 358. پس احراز نمیتونیم بکنیم ما از این قرینه سیاق استفاده کنیم دیگه، نهایت کردیم. این تا اینجا که اگر ما فرض را بر این بگیریم که این بخش از آیه، یعنی که الان بهش میگیم آیه تطهیر، در خلال این آیات نازل شده، یعنی همینجوری آمده، یه را گفتیم میشه سیاق تنزیلی و نزولی، این قرینه نمیشود این سیاق توریستا. شرط قرینه بودنش احراز موضوع. ما این احراز را از کجا احراز کنیم؟ نه یک اصل عقلایی داریم، نه یک اصل تعبدی شرعی داریم، نه دلیل خاصی داره، دلیل خاص هم که نداره که. پس بنابراین این احتمالیه که احتمالی است که ما مانع از این استدلاله، یعنی مانع است، احتمال از چه چیز؟ از قرینه شدن سیاق. این قرینه بودن سیاق یا دلیل بودن سیاق یک شرطی دارد که این شرطش احراز نشد. اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. این قرینه بودنش مشروطه، صرف سیاق شرط لازم و کافی نیست. بله شرط لازم هست، ما اگه بخوام قرینه سیاق بگیریم خب اول باید اینا در کنار هم باشن، اما این شرط لازم از نه کافی، باید موضوعم وحدت موضوعم احراز کنیم. ما این وحدت رو احراز نمیتونیم بکنیم، رای برای احراز نداریم. این جناب آقای دهلوی یک نکته ای گفت، یعنی اشکالی وارد کرد، گفتش یعنی به بیان آخر ممکنه کسی دفاع کند، ایشون گفت این خلاف عادت بلغاست، عبارتش خوندیم خدمتون، گفت این باید قرآن را منزه بداریم از این چیزی که برخلاف رویه اهل بلاغت هست. عبارت عربیش هم دارید آقا خدمتون هم یا من بخوانم؟ نه نه اونا اصلاح کردیم، خاطرتون هست که شما تشکر داشتید یا نه اون جلسه که گفتم که قبلا که ما این بحث را مطرح میکردیم میگفتیم که شرط و احراز موضوع و عدد موضوع شرط تحقق سیاقه، گفتم که اینو اشتباه کردیم، این تحت تاثیر علامه من بودم. یک عبارتی مرحوم علامه طباطبایی دارد که ایشون بله میفهمند که صرف این که یک کلام آیتن بعد آیتن این لا تدل علی السیاق، منم قبلا همینجور فکر میکردم ولی بعد تعامل کردم دیدم این درست نیست. سیاق یعنی همین که اینا کنار همن در لای بین کلمات دیگری قرار این میشه سیاق. اون چه مهم است این است که سیاق میخواد قرینه باشه، میخواد دلیل باشه و این وحدت موضوع شرط هست برای قرینه بودن سیاق، نه برای خود سیاق. سیاق هست اما آیا سیاق قرینه است؟ میگیم یه شرط داره. این بیان ادق است از اون بیان و به نظرم اصح این صحیحه. آره سیاق یعنی بله بله هم بله بله همین، یعنی در واقع اون همین که کنار هم باشن. لذا نگاه کنید، حالا من میترسم بازه طولانی بشه این بحثا رو که مطرح میکنم، از این جهت اجتناب میکنم وارد این بحث بشوم که مثلا ممکن است قرینه کلامی داشته باشیم قرینه سیاق نباشه، ممکن است سیاق باشه قرینه کلامی نباشه، ممکن استم سیاق باشد قرینه هم باشد، این عام من وجه است. به لحاظ منطقی نسبت بین سیاق و قرینه لفظی و کلامی بودن عام من وجه، هم سیاق داریم و هم قرینه است، اونجایی که ما موضوع رو احراز کرده باشیم واقعا موضوع واحده، مثل اون مثال شیری که من مثال میزدم، میدانیم این آقا راجع به شیر خوردنی در صحبت میکند، شیر نوشیدنی، نه شیر جنگل. خب میگیم اون لفظ شیر که وسط آورده بود، امروز صبحانه شیر نوشیدم، شیر پدیده شگفت انگیزی است، شیر خواص فراوانی برای بدن انسان دارد. او وسطی را میگیم آقا مرادش از شیر هم همون شیر نوشیدنیه. اگر اعتراض کنیم که این آقا فقط دارد راجع به چه صحبت میکند، یه پزشکیه که آمده از پزشک تغذیه است، یه پزشک تغذیه کاری به کار جانورشناس نیست که فعلا بخواد حیوانات واقع وحش را توضیح بده، این قرینه میشود که ایشون دارد راجع به شیر نوشیدنی صحبت میکنه، اعتراض میکنیم اونجا. حالا اگه اعتراض نکردیم قرینه دیگه نمیشه. بعد این بحث تفسیر چیزی هست موضوعی، روش تفسیر موضوع چیه؟ یعنی میگردیم جای جای قرآن، مثلا آیات تقوا را جمع میکنیم، آیات جهاد را جمع میکنیم، اینجا قرینه هست اما سیاق نیست. یعنی قرینه یه لفظی از استفاده میکنیم، میگیم فلان جا این کلمه این لفظ اینجوری معنا شده، اینجا هم اینجوری معنا میشه، اینجا قرینه هست و سیاق نیست. ممکن است سیاق باشه قرینه نباشه، اگر همون که احراز وحدت موضوع چی نکنیم، اینجا قرینه نمیشود. خب پس ما در ماننفی نمیتونیم احراز بکنیم. این آقای دهلوی حرفی داشت، من باز مجددن حرف ایشان را عبارتش را میخوانم. ایشون میگوید که آیه که مربوط به زنان و همسران پیامبر هست، اون صدر کلامش، فذکر حال الاخرین به جملت معترضت، که حالا همین انما یرید الله باشه، بلا قرینتن، قرینه ای هم نیاره، ولا رعایت نکتتن، نه قرینه ای باشه که ما بفهمیم موضوع را تغییر داده، نه نکته ای توش باشه، یعنی مشتمل بر یک نکته حکمی باشه، و من غیر تنبیهن علن قطاع کلام سابق، تنبیه نکنه که آه کلام ما قطع شد، و افتتاح کلام جدید، مثلا تذکری نمیده، تنبهی نمیده، بدون اینها مخالف لوظیفه البلاغه التي هي اقصى الغایه في کلام الله تعالی، این برخلاف روش غایت در تکلم هست، چیز بلاغت در تکلم هست. دقت کردی؟ به نظرم اینطوری میاد که ایشان به صورت مطلق رد نمیکنه، قید زده، نگفته از جمله معترض آوردن در لابلای کلام خلاف بلاغت است مطلقا، نه، با دو تا قید، یکی این که باید یه قرینه بیاره تنبیه بکنه ما را که بفهمیم، متوجه باشه مخاطب، یکی هم که نکته داریش باشه، دو تا شرطشون آورده، که یکی شرط معناییه عقلیه، یعنی به این معنا که این ارتباط محتوایی داشته باشه، یکی هم که به لحاظ لفظ بالاخره یه قرینه یه چیزی برای ما تنبیه بکنه. خب با این دو تا قید میگوید ما باید بگوییم که کلام الهی منزه هست از این مطلب، بس بنابراین سیاق رو باید حفظ کنیم و اینجوری معنا کنیم. اما اون نکته ای که ایشون میفرمان ما قبول داریم، حرف بسیار متینی است، بله باید حتما یک نکته حکیمانه باشه تا یه موضوعی را به موضوعی تغییر بدهن و الا کلام لغو میشه، این درسته، اینو بعد میرسیم انشالله، اینا نگه دارید فعلا. اما اینکه ایشون گفتن که باید من غیر تنبیه ولا قرینه که این کلام قطع شد اون کلام آمد، اینجا ما سه تا نکته را عرض میکنیم به ایشان راجع به این مطلبش. کدام مطلب؟ که ایشون گفتش که من غیر تنبیه علن قطاع کلام سابق و افتتاح کلام جدید، بدون اینکه تنبیه بکنه قرینه بیاره، سه تا نکته بنده عرض میکنم. اولا، ثانیا، ثالثا. اولا هرگاه همونطوری که بیان شد یک سبک فصیح و بلیغی باشه، یعنی عند الفصحا و عند البلغا رایج باشه، یه وقت یک سبکیست که سبک انفرادیه، بین البلغا و العقلا و فصحا نیست، یه نفر برای خودش سبک درست کرده متفرد هست یا نادر هست، دقت کنیم باید فرق بگذاریم. اگر این قبول کردیم که بین البلغا و فصحا سبک رایجی است و خود قرآن هم زیاد استعمال کرده، کثیر الاستعماله، اصلا دیگه نیاز به قرینه اینا نداره. خود سبک آقا هست، این از سبکش باید بفهمیم. همین که ایشون موضوع را تغییر داده میفهمیم که دیگه قرینه نمیخواد دیگه، این سبکش هم اینه. در واقع به عبارتی، حالا اگر هم بخوام اسمش قرینه بگذاریم، ما اصطلاحا به این میگن قرینه مقام شأن. این که تو هرمنوتیک میگن که اگر میخوای یک متنی را، کلامی را بفهمی، یه قرینه‌اش چیه؟ شخصیت مؤلف قرینه است بر فهم متن او، کلام او. یکی از قرائن عقلایی است. حرف درستیه. قل کلون یعمل علی شاکلته. بالاخره اگر ما دیدیم که این یک رویه عقلایی هست و عقلا به کار میبرن، کثیر الاستعمال، خود قرآن کریم هم این رو فراوان داره، دیگه چه نیازی هست که حالا بیاد یه تنبیهی بده؟ همین که موضوع تغییر میده، طرف باید فکر کنه، خودش متوجه بشه. اولا نیاز به تنبیه نداره که بگیم تنبیه نکرده گمراه کرده، خدا باید فکر کنه. ثانیاً حالا شما بگو نه، اگر نکته هم قرینه چیزی هم داشته باشه، این قرینه مقام کافی نیست. خب میگه بنده خدا، همین که ضمایر جمع مؤنث یک مرتبه تغییر کرد و شد ضمیر جمع مخاطب مذکر، خود همین کافیه دیگه. چون نفرمود انما یرید الله لیذهب عنکن الرجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا. اینو نفرمود، فرمود که یطهرکم یذهب عنکم الرجس عنکم. و همین نمیتونه تنبیه قرینه باشه که آقا این تا حالا بحث محصول همسران بود، تغییر کرد یه چیز دیگه. خود تغییر ضمیر میتواند منبه، شما مگه منبه نمیخوایی میشه منبه باشه؟ اینم ثانیا. ثالثاً حالا اگر کسی آمد گفت نه اینم مثلا به خاطر فحص کن لفظ اهل هستنم چه و اینها، بله حالا آقایان هم نمیتونن اون تقلیب را بگن. تقلیب را این وجهی که بنده گفتم کسی میتونه بگه که مشترک بگیریم، والله اگر واقعا پیش فرضش این باشه که از سیاق الازواج الاحادیث اهل کسا، اگه تقسیم کنه که بگه که اصلا این سیاق ربطی به چیز ندارد، به اهل کسان ندارد، دیگه اصلا تقریبا معنی ندارد دیگه، مال همسران هست، مگر با اون لفظ اهل چیز بشه پناه ببره کلمه یه اهل که البته این هم حالا من باید رجوع کنم، چون یکی از محققین که در این باره بحثی داره، ایشان آیه مرحوم، هم که حالا خدا جان همه ما رحمت کنه دیگه، البته این از مرحوم هاییست که نیاز نیست که حالا فوت کنه، همه نیاز به رحمت داریم، انشالله رحمت بشیم از این دنیا بریم. بله، جناب آقای علامه جعفر مرتضی، ایشان کتابی راجع به اهل البیت و آیه تطهیر داره. اونجا دیدم که بله هر شاید خدمتون که این مطلب را متذکر شدن نقل کردن، نباید رجوع کنم مطمئن باشن که فرمودن از زمخشری که ادیب است و صاحب نظر هست که لفظ اهل هم مؤنث استعمال میشه هم مذکر، از اون الفاظی نیست که ویژه چیز مذکر باشه. خب اگر این باشه اونم از کار میفته اصلا، که بگیم به قرینه لفظ اهل، خب لفظ اهل که هم مذکر استعمال میشه هم مؤنث، خب این چطور میتونه قرینه باشه که اینجا نساء نیستند و مثلا کسی دیگری هست؟ این وقتی است که این اختصاص داشته باشه، یعنی لفظ اهل اگر فقط مختص مذکر باشه، اون وقت میگن از باب تقلیب و ایناست، لذا اینم مشکل پیدا میکنه. قصد کردن باید رجوع کنیم. ایشان دیدم این اشکال رو وارد کرده به این توجیه. بله خب حالا اگر از این قضایا بگذریم، سوم چه هست؟ قرینه سوم گفتیم سه نکته. اولا چون رایج هست هم بین العقلا و فصحا، هم در قرآن کریم، اصلا نیاز به تنبیه نداره، خود تغییر متوجه میشه آدم. بعد یکم فکر کنم حالا متشابهات چرا در قرآن اومده، خب یکم آدم باید فکر کنه دیگه. یکی از این که تفکر و تدبر که از مطلب مهمیه. ثانیاً این تغییر ضمایر از مؤنث به مذکر، به خصوص که این لفظ اهلم چاره ساز نمیتوند باشد، این میتونه یه منبهی باشه. و ثالثاً اون اقوال و افعال پیغمبر، اون اقوال و افعال پیغمبر که قبلا بحث کردیم، این که مثلا 6 ماه 9 ماه کمتر 17 ماه کمتر بیشتر هرچه می آمد در خانه مقابل خانه زهرا و السلام علیکم اهل البیت و انما یرید الله لیذهبنکم الرجس آیه را تلاوت می‌کردند و یک بار هم این را در مقابل خانه همسران یکی از همسران تلاوت نکردند و امثال اینا میشه قرینه سوم. حالا حتما که نباید متکلم قرینه را همراه با کلام بیان کنه، قرینه منفصله باشه. مهم اینه که شما میگید منبه داشته باشه، منبه داره. پس این اشکال ایشان که گفتن بلا تنبیه که آقا موضوع تغییر کرد میگیم نه آقا منبه داره، اولا لا حاجت، ثانیا اگر نیاز باشه متصل منفصل منبه داریم، متکلم چیز مخاطب در حیرت قرار نمیگیره، مطلبو میفهمه. این تا اینجای مطلب درست. و اما اینکه ایشون گفتن که باید نکته داشته باشه اونا عرض میکنیم. قبل از اینکه این رو عرض کنیم، منتها چون یک مطلب عامیه، حالا این فرض اول رو بگذاریم کنار. فرض اول چه بود؟ که ما نزول سیاق تنزیلی را بحث بکنیم. یعنی فرض را بر این بگذاریم که هاکذا نزلت این آیه، این میشه تنزیلی. حالا یه فرض دیگه هم میتونیم مطرح کنیم، اون چیه؟ تدوینی و تألیفی. یعنی اصلا این بخش از آیه 33 این گونه نازل نشده است. بعدن بنابر یکی دوتا رأیی که داریم، یا به دستور پیغمبر اکرم بنابر اینکه توقیفی هست این ترتیب آیات، پیامبر فرموده اینا اینجا بگذاریم، اگر اجتهاد صحابه باشه در مقام جمع قرآن که اون که هیچ، اون اصلا قول صحابه یا فعل صحابه که حجیت شرعی که نداره که، بله اگر چنانچه توقیفی و به امر من النبی باشه اون وقت این بحث میاد. آیا این احتمال، حالا سب کنید تمام بکنم، حالا اگر این احتمال را آوردیم و پیامبر اکرم این کار را فرموده انجام بگیره، حتما نکته دوباره میخواد، اون نکته حکمی او باید باشه. فعل پیغمبرم مثل امر الهی و فعل الهی منزه از عبث و لغوه. اما اینکه حالا فعل صحابه باشه، ما دیگه اونو ضامن نیستیم که ملتزم نیستیم به این معنا که حتما یک وجه عقلانی شعقلانی شرعی براش بگیریم، با اون کار نداریم. اگر اون باشه، احتمال ضعیفی هم از بزرگان و محققین از علمای ما هم زیر بار این نرفتن. مثلا مرحوم سید مرتضی دقت فرموده باشید همه مجموع البیان نقل کرده، اول مقدمه مجموع البیان، که معتقدن که این آیات تنظیم و ترتیبش در زمان پیغمبر قرآن تألیف شده، نه بعدها تألیف بشه. خود پیامبر می‌فرمودن که این را اینجا بگذاریم، اینا اونجا بگذاریم، و مردم حفظ می‌کردن این سوره ها و اینها را. اینجور نبوده که پخش و پلا باشه و بعداً جمع بشه. حالا این یک دیدگاهه. از مدافعین بسیار شدید و قوی این مطلب در معاصرینم مرحوم آیت الله عظمای خویی هست. ایشون هم در همون کتاب البیان طرفدار این هستن و بعداً هم ایده محقق. ولی مرحوم علامه یه مقدار اینجا مشیش جور دیگه است. علامه طباطبایی روایات نیست، خیلی هست، یک روایات متعددی هست که بعداً تدوین شده. ایشان این روایات رو به هر حال ظاهرا جدی میگیرد و اینها. حالا این بحثش ما فعلا کاری نداریم. خب پس نکته میخواهد، درسته؟ اگر فعل پیغمبر باشه قطعا این نکته میخواد، نکتهش رو بعداً میگیم. ولی آیا میتوانیم به عنوان سیاق قرینه بگیریم که خوب دقت کنید که وحدت موضوع را احراز کنیم؟ میتونیم. آیا میتوانیم با این که پیامبر فرموده باشه اینجا قرار بدهیم بگوییم اهل البیت اینجا موضوعا همان ازواج است یا اعم از ازواج و اهل کساست؟ نه، چون وقتی که اگر نازل میشد در مقام تنزیل وحدت موضوع لازم نیست حتما رعایت بشه اینجا ما کذا. بله نکته باید داشته باشه که فعل لغو نباشه، اما اینکه نکته اش این باشد که موضوعاً به هم متحدان، نه. یعنی در واقع در اینجا هم ما نمیتوانیم احراز بکنیم اون وحدت الموضوع را، که یعنی پیامبر چون موضوع یکیست و به هم مرتبطه اینجا قرار داده، میگیم نه یه وجه دیگری ممکن داشته باشه اونو بعدم میگیم. پس نمیتونیم ما وحدت الموضوع را احراز بکنیم، همونطوری که تنزیلاً احراز نمیشد اینجا هم احراز نمیشه. به عبارت اخرى، صبر کنید کلامتون یادتون نره، من اول از عقلای شروع کنم. بین العقلا هم چطوریه؟ الان حضرت عالی جناب دیگری وقتی یک مطلبی رو بیان میکنه بعدن میاد ویرایش میکنه و جابجا میکنه، حالا حتما به وحدت موضوع لحاظ میکنه یا ارتباط؟ ارتباط یه مقوله اهمیه، اما که موضوع حتما باید یکی باشه، نه به یک دلیلی به یک انگیزه میره اینجا که یک نکته رو بفهمانه. بله یه هدف یه غایت عقلانی داره، ولی اون غایت عقلانی وحدت الموضوع ممکن نباشه. عقلا هم اینجوری هستن. خب بنابراین نمیتونیم احراز بکنیم. نه خب هدف اهم دیگه، مثلا از اول قرآن تا آخر قرآن همش هدایته. این که نمیتواند که حالا شما بس پیچیده میشود. یادتون نیست مگر مرحوم ارشاد خدمتون که آخوند خراسانی در اول کفایه که موضوع علم اصول رو میخواد توضیح بدهد که چه هست، اونجا میفهمند که موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن اعراض ذاتیه بلا واسطتن فی العروض. بعد اینجا داستان ها مفصل است این حرف ها که ایشان میگن آیا وحدت الموضوع لازم است یا غایت واحد و غرض واحد علوم رو به هم جمع میکنه گره میزنه، یا موضوع بعد واحد باشه بعد ایشان غایت رو میگیره. این نظر مشهور منطقیین را قدما را قبول نمیکنه. مرحوم آقای بروجردی میاد کلامش رو نقد میکنه، میگه نه همون کلام قدما درسته، کلام استادش آخوند قبول نمیکنه. علامه طباطبایی تعلیقه داره چون تفصیل میده، حالا اگه بخواستید رجوع کنید، علامه تفصیل میدهد بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه. در علوم حقیقیه قدما را تأیید میکند، در علوم اعتباریه مرحوم آخوند را. مثلا اینکه غرض اینجوریه دیگه، غرضش خیلی کلان کلیه. اجازه فرمودید مثلا یه بنده خدایش وقتی مثلا چیز از سوپرمارکت داره، سوپرمارکت مگه غرضش واحد نیست؟ همه چی توش پیدا میشه، موضوع واحد نیستش که. ولی یکی فقط لبنیاته، مثلا فقط لبنیات، بله این بنده خدا میگه من فقط لبنیات چیز دیگه ندارم، اگه پیدا بشه حالا آخه دیگه هر مغازه‌ای شما برید همه چی توش هست، داروی گیاهی و نمیدونم طبابت همه چی هست، هر سوپرمارکت میرید موضوع احوال عجیب غریب. خب بله عرض میشه از خدمتون که پس این که نمیتونیم احراز بکنیم. حالا خواهش ما هم دقت کنید، حرف نابی از علامه میخوام براتون بگم. دو مفسر ببینید هر کدام یه حرفی زد، ما در جای خودش استفاده کردیم. کلام علامه تبریزی رو اونجا استفاده کرد. کجا؟ که بگوییم آقا این فرض بگیریم سیاق تنزیلی و نزولیه، اگر فرض بگیریم که این نازل شده حرف ایشان اونجا میاد که احراز موضوع نمیشود. اما علامه طباطبایی چه میگه؟ ایشان میگوید که آقا ما به روایات شأن نزول که رجوع میکنیم که خیلی زیادند، روایات که رجوع میکنیم هیچ اشاره ای ولو در یک روایت، یک روایت حتی برای محض رضای خدا یک روایت پیدا کنیم ولو مرسله، که یک اشاره ای هم به بحث همسران کرده باشه، هیچ نداریم. تمام روایاتی که فراوان هم است اینا درباره این آیه انما یرید الله، این انما یرید الله را که روایات میخواد شأن نزولش را بیان بکنه فقط اهل کسرا میگه که بله پیغمبر اینجور بود و خانه امس فقط، بله زنان را اگه میگه چون که اونجا قضیه حینیه است نه وصفیه نه شرطیه، خب بله در منزل اون مسلمه بوده دیگه، چون در منزل فاطمه زهرا مثلا شده، این دخالت نداره، منزل عایشه هم ممکنه مثلا شده باشه، الا این دیگه سخنی از همسران بگوید نیست، فقط همهش این است که این اهل کسا پیغمبر دعا کرد کسا را جمع کرد اونا داخل کسا قرار داد، این همه روایت. اگر واقعا این یک این نزولش ها اگر نزولش مربوط به همسران بود، حالا اقل تو این روایت یه اشاره هم به اون میشد. میفهمن ما از اینجا میفهمیم که الآیه نزلت مستقلتن و علاهدتن، پس قطعا سیاق تنزیلی دیگه نداریم، این فقط بعدا اینجا قرار گرفته. خب بعدا هم که اینجا قرار گرفته لنکتتن، اون نکتهشو بعد بگیم چیه، بعد یه نکته پیدا اکتونسو پیدا کنیم. پس این که ما اصل به اصطلاح فرض را بر این بگذاریم که آیه شریفه سیاقش تدوینی است لا تنزیلی، قرینه دارید بر این ادعا؟ میگیم بله این همین مطلب علامه طباطبایی. بله اوناش کار نداریم، آیه نازل شده باشه، جریان کساد بد بوده باشه، قبل بوده باشه، اوناش کار نداریم، ولی رفتی به آیات مربوط به همسران نداره. قبل از داستان کسا یا بعد از داستان کسا، هر کدوم بگیریم، چون تو روایات آقا نگاه کنید، کلمه بگم اینجا، روایات دو دسته میشن. حالا یه آماری من نگرفتم ازش ها، ولی اگر آمار کسی بگیره دو دستن، اجمالا دو دستن. بعضی هاش بیانگر این است که آیه نازل شد و بعد پیغمبر اکرم آمد این کار را کرد، یه دسته روایات اینجوری میگه. یه دست روایت میگوید نه، اگر یادتون باشه این که همین احساس کرد، فهمید که وحی میخواد نازل بشه، این کار رو انجام داد، جمع کرد و زیر کسا و دعا هم کرد، اون وقت آیه نازل شد. پس یه دست روایات میگوید که این جریان کسا قبل نزول آیه، آیه تحریر، بعضیش میگه بعد از اون، میگونه هر دو باشه. حالا اینا رو فعلا جمع این روایات رو نمیخوام بحث کنم، میگم دو دسته روایات داریم. در هر صورت هر کدام بگیرید، در هیچ کدام از این دو دسته بفرمایید اشاره‌ای به بحث همسران نشده، چه اون روایاتی که میگوید قبل از نزول آیه است، چه اون میگوید بعد از نزول آیه است، همش راجع به اهل کساس. وقتی این دلالت میکند که این آیه مستقلا نازل شده. خدا رحمت کند مرحوم علامه، اینجا خیلی این بیان رو کس دیگه غیر ازشون نداره. بخوانم خدمتتون را. روایت تواتر، بله، هم صحیح و سند داره، گفتیم دیگه یادتون مگه نیست بحث کردیم، حتی در صحیح مسلم هست، از نظر منابع اهل سنت در صحیح مسلم داره، بعدن روایت متعدد متواتر. کلام علامه این است، فإن قیل، یک بار بالاخره المیزان را ببینید، این جا دارد که همین بحث المیزان را من البد و الی الختمش ملاحظه بفرمایید. خدا شده من بارها اینو خوندم، همین قسمتش را بارها خوندم. اینطوره، یعنی المیزان کتابی است که باید بهش رجوع کرد. فإن قیل هذا مدفوع، هذا یعنی چه؟ این که آیه مربوط به اهل کسا هست این باطله. به نص کتاب علا شمولها لهن، قرآن میگه این اهل البیت شامل لهن است، یعنی زنان است. کوقوع الآیه فی سیاق خطابهن، این قیل که آیین اینا چه میگید، این همون اشکالی است که تبرسی هم نقل کرده. قیله جوابش این است، انما الشأن کل الشأن فی اتصال الآیه بما قبلها من الآیات. اصلا همه حرف همینجاست که آیا این اتصال و ارتباط با اونا داره. فهذه الاحادیث علی کثرت هل بالغه، که راستم میگه دیگه، کثرت هل بالغه، ناستون فی نزول الآیه وحدها، خودش تنهایی نازل شده. ولم یرد حتی فی روایت واحده، حتی در یک روایت، من از کردن حتی روایت مرسله شما بگو حالا دیگه، فی روایت واحده نزول و هذه الآیه فی ضمن آیات نساء النبی، نداریم هیچ روایتی که بگه این ضمن اون رو نازل شده. فل آیه لم تکن به حسب نزول جزءا من آیات نساء النبی ولا متصلتا بها، حسب النزول اینجور نبوده. و انما وضعت بینها اما به امر النبی صلی الله علیه و آله، بنابر اون رأیی که عرض کردیم، او عند التألیف بعد الرحله، حالا بنابر اون قولی که بعضیا میگن اون قول دوم باشه، به در هر صورت حسب النزول نبوده. المیزان جلد 16 صفحه 311 312 جلد زیل همین آیه است. دانم بله، تو اون بحثی که ایشون دارن تقریبا این مطلب را به گونه ای روایت زیاد هست و اینا مثلا بهش تمایل دارن. حالا من خیلی ساله که اینا بحث میکردم، اون شاید 20 سال بیشتر باشه احتمالا، بله، قبل از سنه 70 و ایناست، الان چندیم؟ 95. بله واقعا چشم میام میذاره رو هم دیگه، عمریه واقعا، عمر عجیب است. اون تمر رو مر صحاب که امیرالمومنین فرمود است، آدم اصلا من اصلا باورم نمیشه الان بکنم اینقدر گذشته. حجیتی منو وقتا بحث داشتم، هنوز رشته تخصصی دایر نشده بود، اونجا به بحثای بنده داشتم، من یک دوره علوم القرآن از المیزان جمع کردم تدریس کردم، الان جزوهش دارم چاپ نشد. کل علوم القرآن هست، مباحث علوم القرآن همه رو از المیزان در آوردم، یعنی کل علوم القرآن المیزان رو در آوردم جزوه کردم چون تدریس میکردم. اونجا مال اون وقته که من اینا رو نگاه میکردم، بحث تدوین قرآن اینا، به نظرم ایشون تمایل به این روایات رو داره، حالا باید آمد رجوع بشه. در هر صورت ایشان رحمت الله تعالی علی میفرمایند که یه آیه دیگری هم میفهمن از همین بابه. اگه گفتید کدوم آیه؟ آیه الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم، میفهمن که اون آیه که دنبالش میشود الیوم اکملت لکم، میفهمن اونم که از همین بابه، اونم مستقلا نازل شده، بعد قرار گرفته از اونجا. حالا چرا اونجا قرار گرفته است؟ کی قرار داده است؟ دیگه حالا دوباره همین بحثا میشه. به امر من النبی باشه چرا؟ اگر اجتهاد صحابه هم باشه که بحث آخره. پس بنابراین اینطور شد. ما احراز موضوع هم که نمیشود، وحدت موضوع که بله، بعد یک رابطه ای باشه. یعنی به این معنا یک پیام باید داشته باشه. یک غرض عقلایی باید تو این کار باشه. او غرض عقلایی چیه؟ حالا یه کمکی وقت، یه چند دو سه دقیقه وقت هست که من اینا یه کمیشو بگم بقیش میمانه. نگاه کنید دوستان، اینا حد بفهم کدوم؟ آره در واقع حالا اون پاسخ رو هم، پاسخ اشکالشون هم میگیم که نکته میخواد، نکته ما قبول داریم، حرف درستیه. یک مطلبی رو مطرح کنم شما بفرمایید ببینه از استفاده کنیم. آیا این نکته ای که باید باشه، این وجهی که باید باشد، اگر سیاق تنزیلی باشه یا تدوینی، فرقی بین این دوتا هست فل جمله یا نیست؟ از اینکه نکتش چه باشه ها، در این که باید یک ارتباطی و نکته یا حکمتی باشه هر دو میخواد، اما آیا هر دو مورد مثل همن یا نه ممکنه در سیاق تنزیلی یه نکتهی باشه اینجا اون نباشه، مثلا فرق بکنن چی به چیزی به ذهنتون میرسه که فرقی بکنن یا نکنن، سلبن یا ایجابن چیزی بهتون میرسه که بین این دو مقام فرقی باشه؟ مثلا یک نکته وجه حکمی عقلایی ممکنه در اون سیاق تنزیلی باشه ولی اینجا نباشه. آره باید مرتبط باشه، منتها حالا هر دو جا یکیه. من یه چیزی به ذهنم آمده حالا عرض میکنم خدمتتون، و آن این است که اگر ما حسب النزول بگیریم، یعنی چه؟ یعنی بگوییم که هاکذا نزلت فی خلال آیات النساء، اگه اینجوری بگیریم، حکمتش و نکته عقلاییش میتواند چه باشه؟ میتواند از صناعت الالتفات و ایجاد تنوع در کلام، صرفا برای اینکه متکلم چیز مخاطب از حالت یک نواختی در بیاد، یه مطلب تازهی بگه، تنوع در کلام باشه متکلم ها، این میتونه باشه، یعنی حد اقلشه. اگر هیچ وجه دیگری، پیام اخلاقی، پیام عقیدتی، پیام فقهی، نکته تاریخی هیچ نداشته باشه، فقط همون باشه، این عیب نداره، یعنی این برخلاف قوانین فصاحت بلاغت نیست. اما در سیاق تدوینی دیگه این معنی نداره، اینجوری که نازل نشده که، توجه بفهم، مگر اینکه یک کسی دفاع کنه بگه آه درست است که این در اون وقتی که این داره تدوین میکنه نیست، اما برای خوانندگان بعدی، مثلا توجه کردیم، مثلا برای خوانندگان بعدی، یعنی حالا این کار انجام میده تا بعدها که میان قرائت میکنن این آیات را، مثلا این براشون یه تنوع ایجاد کنه. اگه اینا بگیم این تفاوت هم از بین میره، چون اونجا کلام از اول داره اینجوری ساختار ریزی میشه، اینجوری داره در واقع تقدیر میشه، حالا به اصطلاحات خود قرآنی تقدیر میشه، اندازه گیری میشه، این اندازه گیری ثانویه. پس اون اندازه گیری اول، اون ساختار و ساختمان اولیه، الان میخواد به مخاطب الغا بشه، پس میتواند غرض این باشه که تنوع ایجاد کنه. اما این دومیه، حالا مخاطبی در کار نیست که داره انجام میده، مگر برای مخاطبان بعدی، خوانندگان بعدی، بله اگر بگیم دوباره اینم داره این کارو میکنه که بعدها که میخوان بخوانن این تنوع براشون حاصل بشه، این میتواند نکته مشترک باشه، نکته حکمی و بلاغی مشترک باشد بین هر دو مقام. خب اگر اینا گفتیم که مشترک هست با این توضیحی که عرض کردم، میریم سراغ بقیه نکته ها. اون بقیه نکته ها رو یکیش شرف الدین داره رحمت الله علیه در همین کتاب الکلمت الغراء، یه نکته ایشان داره، یه نکته این مرحوم مظفر شیخ محمد حسن، شیخ محمد حسن مظفر صاحب دلائل الصدق، یک نکته ای هم حضرت آیت الله سبحانی دارد در مفاهیم القرآن که چرا حالا نزولن یا تدوینن به دستور پیغمبر چرا اینجا قرار، چه نکته ای، چه پیامی داره غیر از این بحث تنوع که از لفظیستا، چه نکته ای داره. اون دیگه اینا میترسم الان شروع بکنیم طولانی میشه، بعدم جلسه درس هست، اینا روش تأملی بفرمایید، کلمه قرار رو مطالعه کنید، بله کتاب دلائل الصدق هم خواستید ببینید. نه نه سیاق که عرض کردیم چیز نمیشه، موضوع وحدت بل مهم است، احراز وحدت موضوع نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.